أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایات وجوب عینی رو صاحب جواهر بعضیش رو ذکر فرمودن و بعد رد میکنن استدلال به این روایات رو و میفرمان این روایات وجوب عینی رو نمیتونه اثبات بکنه. تقریبا از کل فرمایشاتشون 9 تا جواب معلوم میشه که 7 مورد جوابهاشو روز گذشته عرض کردن. اون جواب اولشون که فرمودن بعضی این روایت ها از نظر سند ضعیفه و جابری برای آنها نیست، این کلام صحیحی نمیتونه باشه، به دلیل اینکه این روایت ها متواتر معنوی است و از نظر اصولی وقتی روایت ها فراوان شد، بیش از 50 تا روایت داریم، حالا والد الله مجلسی میفرمان 200، وقتی روایات این همه داریم آیم که جمعه واجبه میشه متواتر، متواتر لفظی نه، مثل من کنتو مولا فهاد علی و مولا، اون تواتر لفظی است. تواتر در اینجا معنوی است، یعنی همه این روایت ها روی معنای وجوب جمعه تکرار شده و تأکید دارد میکنه، همشه متواتر. پس این که میگن بعضی روایت ها ضعیفون لا جابر الله، میگیم نه، روایت ها متواتر معنوی است، بنابراین لها جابرون، جابر بودنش همون تواتر معنویشه. دیگه اون جوابهای بعدیشون هم تمام با همون یه مطلبی که ما گفتیم رد میشه و اون اینه که صاحب جواهر میخوان بفرمان که این روایت ها وجوب عینی رو بیان نمی کند به دلیل اینکه نماز جمعه دارای شرایط است. جوابش اینه که وجود شرایط مورد پذیرش همه بزرگانه، هیچ کسی رو رد نکرده. الان جواب هشتمی که صاحب جواهر میدن رو دقت کنید، 7 جواب رو خوندیم، جواب هشتم از این روایات که خواهم میگن وجوب عینی نیست، اینطوری استدلال میکنن، یعنی روایت ها وجوب رو میگه منتها بعد عقده ها، بعد از که منعقد شد جمعه داره میگه واجب است، نه قبلش. ببینیم بیان ایشونو خوب توضیح میدم تا اشکالش واضح بشه چیه. فرمان نماز جمعه مثلا دارای 5 تا شرطه، امام خاص باید باشه، اگه نباشد نه، حداقل 5 نفر باید باشه، اگه 4 نفر بودن دیگه واجب نیست. نمیدونم تو فاصله 2 فرسخی باید باشه، اگه بیشتر باشه دیگه واجب نیست شرکت در اون. یا مثلا شخص مسافر و مریض و مرعه و پیر مرد و پیر زن و اینها هم نباشه. ببینید بعد از اینکه نماز جمعه منعقد شد و خلا واجب عینی است. اینو صاحب جواهر میپذیرن بعد از انعقاد و میخوان نسبت بدن به مجلسیین و دیگران که اونها میگوین قبل از انعقاد واجب عینی است، یعنی هنوز شرایط نبوده واجب عینی است که برن نماز جمعه بخونن. این نتیجه کتاب جواهره. حالا میشه این نسبت رو داد، بگیم پدر الله مجلسی، فیض کاشانی و اشخاص دیگه که حالا در آینده خواهیم خوند، شیخ مفید، دیگران، اینه که ظاهر کلامشون یه سری ظواهری داره، وجوبهایی ازش فهمیده میشه. آیا اینا معتقدن که بدون شرایط واجب است برپا کردن نماز جمعه؟ به تعبیر خود صاحب جواهر بگیم یزید و امثال یزیدشون اسم آوردن برای خو کردن، خوب عبارتی بود آوردن. حالا یزید اومده قامه نماز جمعه کرد، والده الله مجلسی میگن واجب است شرکت بکنی؟ این چه نسبتی است میدن من نمیدونم. و این مشکل اینجا در جواهر هست، اینو حلش بکنه. ببینید واقعا اشکال وارده، چون یک صفحه و دو صفحه هم نیست، کل کتاب صلات جمعه رو این مطلب میچرخه و حدود 40-50 صفحه کتاب نماز جمعه رو این مطلب داره دور میزنه، هنوزم ادامه داره دور. یعنی هنوز فکر کنم تا یک ماهی بحثمون مشغول همینه و با عبارتهای مختلف صاحب جواهر رد میکنند. برابر این، اینم استدلال هشتم صاحب جواهر برای رد وجوب عینی که میفرمان احتمال دارد که این روایت ها میگد واجبه اما وجوبش بعد از عقد جمعه هست، یعنی بعد از که طبق شرایط منعقد شد و میگن این نماز جمعه هست که پیامبر وعده عذاب براش دادن برای ترک او، اینه، نه اون نماز جمعه که بدون شرایط بپا میشه. باید با شرایط باشه، وقتی با شرایط بود واجب است شرکت، حالا اگه کسی ترک کرد فرمودن که این دلش ممکنه بعد از سه تا نماز جمعه که نیامد دلش مهر زده میشد و مهر نفاق زده میشد و هیچ عملی ازش پذیرفته نیست و اون تعبیرات خیلی شدیدی که پیامبر گفتن. اینو میگن پیامبر وعده دادن و وعید در واقع هست. حالا عبارت جواهرم خیلی الفاظشون الفاظ مشکل داری هم هست دیگه، ملاحظه میکنید فصیح نیست عبارت هاشون. اینجا تو عبارت جواهر اینه که پیامبر وعده دادن بر نماز جمعه، باید میگفتن بر ترک نماز جمعه، ترک اینجا تو عبارت جا افتاده. میگن پیامبر وعده دادن که اگه کسی نماز جمعه خون منافق است و اون وعده های سخت رو پیامبر دادن. عبارت حالا یا اشتباهه یا چاپخونه اشتباه که این هم هست، حالا باید دقت کنید اینا. و همچنین میگن این که روایت گفت صلات الجمعه فریضه، میگن دنبالش مطلق نمیگه که واجبه، که دنبالش میگه ولی شما الیها مال امام فریضه، این مال امامش میشه شرط. و این همینه که صاحب جواهر تاکید میکنند که اون وقت که با شرایط اقامه شد شرکت در او واجبه و شرکت نکردن حرام، و این وجوب عینی رو رد میکنه. یا مثلا روایتی که میگه واجب است بر 7 نفر که شرکت بکنن، با صاحب جواب میگن این معناش وجوب عینی نیست، بلکه لأنهم حاضرون، یعنی بعد از که حاضر شدن حالا واجب شده، نه اینکه تو حاضر نشدن واجب است عیناً شرکت بکنن. این استدلال هشتمه ایشون اما واضحه که کسی وجوب عینی بدون شرایط رو نمیگوید که صاحب جواب دارن رد میکنن. اصلا کسی بدون شرایط بگید واجب عینی است، ما معتقدیم از اجتهاد میفته، اصلا اطلاع روایی نداره، مگه میشه همچین چیزی؟
فقط شرط امامت خاص باشه یا نمیشه جواهر.
اسم خاصی ندارن تو شرایط. حالا شرایط تو بعد باید یکی که صحبت بکنیم دلیلشو ببینیم چیه، ممکنه بعض شرایط رو نپذیریم و ازشو بپذیریم. اما فعل جمله میگیم، میگیم آیا سخن صاحب جواهر صحیحه که بگیم کسانی که معتقدن به وجوب عینی منظورشون وجوب عینی بدون شرطه. کدوم عالمی از ابتدای اسلام تا حالا یکی پیدا کنید که بگید بدون شرط؟ مثلا یکی از شرایط جماعت خوندنه، حالا اگه جماعت نبود فرادا کسی میتونه نماز جمعه بخونه؟ یکیش امام خاصه، یکیش مثلا همین عدده، حالا تو عدد اختلاف بین 5 و 7 که اینا باید صحبت بکنه. ولیکن آخرش همه برمیگرده به یه نکته، وجوب عینی قبل از شرایط ما نداریم. حتی اگه کسی رفت خیال میکرد که تا میره 7 نفر یا 5 نفر میان، همچه که رفت تو مصلا دید کسی نیومده، هرچی نشستید کسی نیومد، 3 نفر 4 نفر، حتی امام هم اومده، امام جمعه هم اومده، اما کسی نیومده، چکار کنه؟ حالا بلا تشبیه تو نمازای طول هفتشم فرض کنید شما امام جماعت هستید، رفتید و هیچی معموم نیمده، خب میتونید جماعت بخونید؟ مرحوم شیخ اسماعیل نمازی داستانی داشتن که ایشون نقل میکردن که من رفتم تو مسجد یه روز ظهر، دم هیچ چیز معمومی نیمدن، یکی از مسئولین زمان طاغوت اومده بود مشهد و مردم رفته بودن استقبالش، مسجد هیچ کس نبود، ما هم نشستیم تو درگاه در مسجد تو حیات، هرچون نشستیم گفتیم خدایا ای کاش یه نفر بیاد تو نمازمون رو با جماعت بخونیم فرادا نخونیم. وقتیم یه آقای اومدن که تا ساق پاشون دیده میشد، اما از ساق پا تا سر نور بود، هیچی پیدا نبود، اما پاشون رو میدیدم که فهمدم یه انسانه. اومدن و رفتن تو شب اسلام، ما هم خوشحال شدیم دنبالشون را افتادیم، آقا هم از ما اجازه نگرفتن که جلو بیستن یا بایستن تو محراب، و ما هم حواسمون نبود که بالاخره باید امامو بشنسم اقتدا بکنیم، پشت سرشون بایستیم نمازان، فقط خوشحال بودیم که جماعت بپاش، جماعت رو خوندیم و بعدم تسبیحات رو میخوندن، تو تسبیحاتشون دم خیلی شمرده شمرده الله اکبر الله اکبر الله اکبر، با تو معنینه این تسبیحات رو میخوندن و شنیدم کل فضای مسجد، این ستونها دیوارها زمین، همه داشتن همراه آقا تکرار میکردن تسبیح. اما حواسم نبود که چیه جریان. بعد پا شدند و خواستن بیان بیرون، تا تو بازگشت دیگه از در بیرون نیمدن، همین وسط شبستان منم دنبالشون بودم، یه مرتبه دیدم ناپدید شدن. وقتی ناپدید شدن تازه به خود اومدم که ما چیشی خواستیم و چیشی شد. بالاخره امام خاص برای نماز جمعه بعیده که بگیم والد مجلسی رضوان الله تعالی علیه ما، اینا بگن با یزید واجب است نماز جمعه بخونه. همین چی که جواهر گفت و ما به خودشون میگیم اسم یزید رو خب آوردن و بگیم چه نسبتی دارید میگید؟ و میگید نماز جمعه رو مجلسی میگوید واجب است ولو بدون شرایط، واجب عینی است، و من میگویم که نه واجب عینی نیست چون شرط دارد. نمیشه اینا رو گفت. خب همون میشه، اینا حرف صاحب، خب حرف صاحب جواهرم همینه. عرضم اینه این چه تفاوت میکنه با حرف صاحب جواهر؟ خیلی خوب، حالا بیام تو میگم ما این سخن جواهرات دو تا نظریه مقابل هم قرار دارن، نه به شکل ضد نه و نقیزه. میگن دیگران میگویند وجوب عینی است، من میگویم وجوب عینی نیست، اینطوری دارن مطرح میکنن. بعدم این خو کردن ها، حالا بذار روزای بعد میرسیم، اصلا تعجب میکنید که تو جواهر خو کردن که خدا از تقصیرات شهید ثانی بگذره، داشون تو دوران صغر این کتاب نوشتند، خدا از کسانی که توسط کلامشون گمراه شدند. لفظ گمراهی ها این یه تعبیراتونی مثلا روم نمیشه بگم اینا را، اینا تو جواهره. یعنی دوتا نظریه مقابل هم گذاشتن و به شدت دارن میکوبونن وجوب عینی رو. شما هر چی برای وجوب عینی گفتید برای عدم وجوب عینی هم هست. اینا حلش بکنه، یعنی یه مشکله اینطوری. اونم من خیلی بعید میدونم که هنوز فهم من درست باشه، دارم استمداد از شما میگیرم که شما بشینید فکر بکنید روی این، که چون کسی هم ندیدم ایراد به جواهر گرفته باشه. معمولا که دیالا ملاحظه میکنیم قربه و دیگران که اصلا رها کردن این بحث، اما اونا هم که وارد شدن این ایراد به جواهر نگرفتن، یعنی پذیرفتن که یه وجوب عینی داریم یه عدم وجوب عین. اینا را مقابل هم قرارش میدهد. شما منهای لفظ این نزای لفظیه بذارید که نه بری سر مطلع، آیا نماز جمعه بدون شرط واجبه؟ هیچ کس نگفته. هر کی میگوید با شرایط میگه. فقط یه نظریه سومی است به نام حرمت، یعنی حتی شرایط هم اگه باشه میگه حرام است اقامه، که نظریه شاذی است. اینا اواخر کتاب صلات صاحب جواهر میرسیم بهش، اینو فکر کنم یه دو ماه دیگه بهش برسیم. اون نظریه هم بیان میکنن، یا مثلا نظریه وجوب تخییری. اگه شما همچنین گذرا هم مطالعه کنید بهش میرسید، وجوب تخییری رو مطرح میکنن، وجوب حرمت رو بیان میکنن. اونا نظرات بعدیه. فعلا این دوتا نظریه که مقابل هم است، واجب عینی است واجب عینی نیست. اما واجب عینی نیست چیه؟ اینا خود جواهر فعلا نمیگن چیه، تو بعد میخوان وارد بشن. فعلا دارن رد میکنن وجوب عینی رو و میگن این 200 روایت که ادعا شده است وجوب عینی رو اثبات نمیکنن. احسن، بله
تخییر یه ثابت،
بله. خب این حرف صاحب جواهر هم هست،
درست
هم هست. خب همین دیگه، خب همین دیگه. خب این نظریه صاحب جواهر هست یا نیست؟ هم نظری صاحب جواهر، هم نظری والد الان مجلسی هم هست. خب نمیدونم دیگه چی، من نمیفهمم، فهم من ناقصه دیگه، هرچی فکر میکنیم نمیفهمیم، فکرمون دیگه بیش از این متوجه نیست. بگه یخ اشتباه میفهمیم، خدا هدایتمون بکنه، بلاخره نمیفهمیم چی. و اما نهمین جوابی که بیان میکنن، میفرمان بعضی این روایت ها دلالت بر رخصت در فعل است. چرا؟ لأنها فی مقام توهم الحذر. این جواب نهم خیلی طولانی است، به خلاف اون هشت جواب. میگن این روایت ها ظاهرش میگه واجب عینی است، اما نه، چون در مقام توهم حضره وجوب ازش فهمیده نمیشه، جوازه. مثل یه پزشکیست که مرتب به مریضش میگفت چربی نخور چند سال تا حال مریض خوب شد، بعد که خوب شد میگه برو چربی بخور. این بخور ظاهرش امره، اما این امر چون در جایی داره صادر میشه که توهم حضره، یعنی آقای مریض توهم دارد که هنوز ممنوع است، ادامه دارد ممنوعیت، چون تو این مقامه این بخور و نخور میخوره تو هم شکسته میشه، پس پزشکی میگه بخوری، نمیخواد بگه واجبه چربی بخوری، خواد بگه اون نخوری که میگفتم نخور الان میگم بخور، یعنی حالا جایز است بخوری. این چیزیست که تو همه زبان ها همینطور است، هم فارسی اینطوره، هم عربی، همه جا. یعنی هر جا توهم حذر بود و اونجا یه امری اومد، این امنه وجوب نداره. صاحب جواهر میگن بسیاری از این روایت ها که ازش وجوب عین فهمیدید وجوب فهمیده نمیشه، چون در مقام توهم حذر راویا فکر میکردن اقامه نماز جمعه حرامه، گفتن نه برید بخونید. این برید بخونید امر نیست، بلکه آن جوازه، و الله مجلسی اشتباه فهمیدن که واجب است بپا بکنید، نه جوازه. این خلاصه این جواب نهمه. حالا وارد روایت ها میشن، یکی که شما باید اینا توهم حضرش رو خودتون درست بکنید، که اینجا راوی فکر میکرد از حرام، امام گفتن نه برو بخون. این برو بنه امر نیست، بلکه بنه جوازه. مثلا یه روایت 1-5، همون روایت حسی که چند بار تالا خوندیم، که زراره میگه حسنا ابو عبدالله علیه السلام، هی تحریک کردن و گفتن چرا نمیخونید و برید بخونید، اونقدر تحریک کردن که ما فکر کردیم که میخوان بگن که رو جنبی هم خدمت خودشون و تو خونه بایستان میخوان، تو مسجد که حاکم شهر نمیذاش که، گفتیم بیان فردا خدمت شما، معلوم است پنج شنبه بوده، گفتیم فردا بیام خدمتش خود شما، فرمودن نه، انما انیتو عندکم، یعنی منظورم خودتون برید بخونید. اینو میگن که صاحب جواهر میفرمان این در جاییست که زراره فکر از حرامه، امام گفتن نه برید بخونید، یعنی جایز است نه واجبه. یا حدیث 3 از باب 5 که فرمودن اما مع الامام فرکعتان و اما من یصلی وحده فهی 4 رکعات، به منزلت ظهر. عرض شود که اگه با امام 2 رکعته، اگه به تنهایی میخونه 4 رکعت بخونه، یعنی نماز ظهر بخونه، بعد میگن به منزلت ظهر. این به منزلت ظهر رو یکی عبارت باید بگیم جا افتاده، عبارت حدیث ایراد داره، و این به منزلت ظهر رو بزنیمش به جمله بعد، یعنی اذا کان امامون یختب، اگه امامی هست که خطبه میخونه، فإن لم یکن امامون یختب فهی 4 رکعات و انصلوا جماعتا. خب حالا اینم هم باز همینطوره، این که گفت مال امام رکعتان، اینا میگن در مقام توهم حضره، فکر میکرد از حرام از خوندنش، امام گفتن نه با امام دو رکعت بخونی، پس معنی وجوب نیست و جوازه. حدیث 4 باب 2، اذا اجتمع السبعتون ولم یخافو امهم بعضهم و خطبهم، 7 که جمع شدند و نمی ترسن، یکیشون امامت بکنه و خطبه بخونه. این هم باز میگن در ما توهم حضره، معنی وجوب نیست. همش دیگه همینه، اینا راوی فکر میکردش که حرام از خوندن نماز جمعه، چون که مخالفین میستدن میخوندن، قصد خلافت بود همه اینا و اینا نمیرفتن بخونن، حقم همین بوده نمیرفتن بخونن. بعد که امام میگن بخونید، این در مقام دفع این توهمه. خب نماز جمعه، نماز جمعه بحثش جداست. این فعلا اینه که نماز جمعه نبود تو اون شرایط اقامه نمیشو، قاسبین کسانی که حق خلافت نداشتن اونها خداشون، و یه آدمای کثیفی را میذاشتن که اصلا عوض میخوام رسما زنا میکردن و قتل انجام میدادن و بیت المال و حیف و میل میکردن، آدمای کثیفه اینطوری بودن، اصلا فسق علنی داشتن، که میگن عثمان پسر عموشو گذاشته بود فرماندار کوفه، رفتس یکی ها رفتس تو خونش عاشق زنش شده بود، مرده رو کشته، بعد با زنش هم همون شب جماع کرده، زنا کرده. اینو عثمان گذاشته، چرا؟ چون پسر عموشه. بعدم مردم هرچی اومدن تو مدینه شکایتشو میکنن که اینا ورش دار، اعتنا نمیکرد. بعد دید مردم همه دارن میگن، وقت ورش داشت حاکمه یه جا دیگش کرد. خب یه همچین کارهای کسافت کاریایی میشد اینا تو تاریخ، یکی دوتا هم نیستا که اونقدر زیاده که وقتی که میخواستن بکشندش عثمانا، از کسانی که تحریک میکرد به کشتنش عایشه بود. عایشه میگفت بکشید این فلان فلان شده حیوان، اینا رو میبرد باید تعبیرات زشتی، میگفت بکشیدش این عثمانه فلان شده رو. یعنی تا این اندازه کسافت کاری که خود اهل تصنعان روشون نمیشد اینا رو، هست تو کتاباشون، تو کتاباشون آمده، اما خیلیشون الان اطلاع هم ندارن که اینا تو کتاباشون آمده. خب یه همچین افراد، بعد بیاد زمان یزیدش معاویش نگاه کنید که چندین هزار نفر رو از مسلمان ها این معاویه کشته، نه یکی دوتا صد تا، با تو تمام شهر رو میگه هر کس روایتی خون از امیرالمومنین علیه السلام اعدامش بکن، به همین سادگی همتون میکشتن که کسی جرأت نداشت یه حدیث بخونه. رفته یه زن کثیف اروپایی مسیحی گرفته و زنهای دیگه با اینا زنا میکرد، که یزید یه زن مسیحی اصلا به دنیا آمد و بعدش هم هم تو خلفای بعدی هم هم. مردم اینا رو میدیدن دیگه، اون وقت سنی یا شیعه که وجود نداشت، که سنی ها میدونید از سده قرن سوم اصلا سنی به وجود اومده، آخر قرن دوم و اول قرن سوم اصلا ما سنی نداریم در صدر اسلام، فقط قصد خلافت شده بود. اما اینکه یه عده‌ای بگن ما سنی هستیم، سنی از سال 160-170 هجری کم کم ابو حنیفه بود که اونم ترس اروپایی ها یه ادعاهایی کرد و شروع کردن یه فرقه جدیدی به نام اهل تسنن رو ایجاد کردن، ولی اون زمان صدر اسلام همه میگفتن ما مسلمانی، و تو قصب خلافت دو گروه شده بودن، بعضی موافق قصب خلافت بودن بعضی هم مخالف بوده دیگه. بعد که اون بدعت ها تو فروع دین گذاشته شد دیگه شیعه راهش از اینا جدا کردن، گفت نه اگر میخواد این کار رو بکن بدعت بذارید دیگه نه. ولی اون بدعت هایی که خلیفه دوم گذاشت تو همون زمان خودش زیر بارش نمیرفتن. خیلی ها همین اذان و این چیزا رو تو تاریخ دارد که هرچه ادعا میکرد که مثلا این حی علی خیر العمل نگید، خیلی دشمن بود با این جمله، میگفت پیغمبر اینا گفتن اشتباه کردن، گفتن خیر العمل نماز که نیست جهاده. ولی کسی هم میگفت که حداقل تو جنگ خودش حضور نداشت، فراری ها جز فراری جنگ هم بود، یک نفر رو نداریم تو جنگ از دشمنان کشته باشه، همین دومی یا اولی همین ریپی میمدن و افراد، اما جز فراری هایی بودن که تا میدن جونشون تو قدره مثل جنگ احد اینا، خب فرار کردن. خب نماز جمعه اگه بخواد با معاویه خونده بشه، با یزید خونده بشه و امثال اینها، قطعا نمیخوندن اصلا، اینا یقینا نمیخوندن. تو این ممنوعیت که میگفتن حق ندارید برید بخونید، حالا امام دارن میگن برید، این برید معنی یه وجوب نیست، معنی این است که میتوانید بخونید. نمیگن همش، این جواب نهم میگن بعضی از اینها اینطوریه. حالا این بعض هم اسم میارن صاحب جواب، همین هست که ما داریم میخونیم. بله اگه بخوایم داره رد بکنیم باید همین رو بگیم. فعلا میگن بعضی این روایت ها تو مقام توهم حضره، میخواد این توهم از ذهن مخاطب بیرون بکنه که تو فکر میکنی حرامه، نه حرام نیست، میتونید بخونید. به زراره میگن برو بخون، یا این روایت که خوندیم یه روایت 1:12 اونم با ظاهرش در رخصته، ان قوم فی قریت لیس لهم من یجمع به، کسی نیست براشون نماز جمعه بخونه. ایو سلون از ظهر یوم الجمعه فی جماعت، آیا بخونن ظهر روز جمعه در جماعت؟ قال نعم اذا لم يخافوا. این روایت اصلا داره اقامه یه ظهر رو میکنه، یعنی چارکتی، اما صاحب جواهر قبلا گفتن این روایت مال نماز جمعه است، لذا اول باید بپذیریم که روایت نماز جمعه رو دارد میگه، بعد این توهم حضرش رو درست بکنیم. ها بگم لیس لهم من یجمع بهم، یعنی امام خاص نیست. آیا امام خاص نیست اجازه دارن با امام عام نماز جمعه بخونه؟ بعد ایو سلون از ظهرم دوره عوضش میکنیم، ایو سلون از ظهر یعنی وقت ظهر نه نماز ظهر، در وقت ظهر آیا بخونن نماز جمعه یا نه؟ بعدا فرمون وقت جواب تناسب داره، قال نعم اذا لم يخافوا. اگه گفتیم روایت مال نماز جمعه است، وقت مربوط به همین توهم حضره که اون فکر میکرده که حرام است بدون امام خاص، گفتن نه میتونید بازم بخونید من اجازه بتونید. 7-8 روایت دیگه هم هست، اینا رو انشاءالله فردا بخونیم، ادامه همین استدلال نهم هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.